اجرا میشه و داره پخش میشه، میتونید از طریق اپلیکیشن این برنامه رو دنبال بکنید. در اپلیکیشن جدول پخش برنامه هست و با تحلیل ها و خبرهایی که از دست دادید شنیدنشون رو. یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم، شما شنونده ی رادیو گفتگو هستید. رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است. برنامه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم تا ساعت 6 بامداد هر یک به وقتش تقدیم شما خواهد شد. اما بعد از صحبت‌های بنده برنامه‌ای که میشنوید برنامه دختران آفتاب هست که تا لحظاتی دیگه تقدیم شما خواهد شد. میشنویم.
دختران آفتاب.
راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 93 بود. فهیمه گفت:
من نمیدونم اگه صحبت کردن من با اون پسر همکلاسی اشکال داره، پچرا توی دانشگاه کسی به ما اعتراض نمی کنه. اگه هم اشکالی نداره، پچرا توی خیابون به ما اعتراض کردن.
فاطمه سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و گفت: اتفاقا خود من هم مدت هاست که دارم راجع به این موضوع فکر و مطالعه می کنم. ببینید، اون نظری رو که حکم به اختلاط زن و مرد و عادی بودن ارتباطهای زن و مرد میکنه، به علت مبانی فکریش و نتایجی که به دنبال میاره، همیشه امامان و بزرگان دین رد میکنند. از طرف دیگه، نظری که میگه زن و مرد فقط در وقت اجبار و استرار و در مواقع وجوب شرعی میتونن با هم ارتباط برقرار کنن، هم مشکلات دیگه ای داره. یکیش اینه که در نهایت به پرده نشینی و خانه نشینی زنها منتهی میشه که مسلماً مورد تایید اسلام نیست. دیگه اینی که موارد و مصادیق در سیره ائمه و بزرگان دین دیده میشه که با این نظریه سازگار نیست. کتاب هایی هم که در این زمینه نوشته شده معمولاً مستقیماً به این رابطه نپرداختن، یعنی اکثراً به همون حدود فقهی ارتباط که حفظ حجاب زن و حفظ نگاه مرد از ریبه و شائبه است اشاره میکنه. فقط من در تفسیر یکی از آیه های قرآن چیزی دیدم که فکر میکنم سرنخ خوبی برای رسیدن به جواب باشه. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در تفسیر این جمله و آشروهن بالمعروف میگن که این جمله میتونه مبنای تمام ارتباط زن و مرد باشه. جمله هم میگه به شکل معروف یا اون نوعی که عرفه با زنها معاشرت کنین. البته اینو هم بگم که بعضی افراد حکم این آیه رو فقط محدود به ارتباط با همسر میدونن، در صورتی که علامه طباطبایی این آیه رو مربوط به همه ی زنها میدونند. سمیه گفت: حالا به فرض که این آیه مربوط به همه ی زنها باشه، چیز خاصی رو ثابت نمی کنه، چون اکثرا معروف رو خوشرفتاری معنا می کنن و این به ارتباط زن و مرد ربطی نداره. خیر، این طورام نیست. معنای معروف اینجا و بعض جاهای دیگه یعنی عرف پسندیده، از ریشه عرفه که معنی شناخته شده میده. مفسرام در تفسیرشون گفتن چیزی که با ذوق اجتماعی به دست میاد و مخالفتی با عقل و شرع و آداب اجتماعی نداشته باشه. ناگیا پرسید: حالا اینجوری که شما میگید چه معنایی پیدا میکنه؟ این که شما گفته خیلی مبهم و اساسیه. ببینی، کارها و رفتارهای ما در طول زندگی چند منبع داره. یکی شرعه، یعنی دین گفته نماز بخونیم، میخونیم. گفته دزدی نکنین، نمیکنیم. یکی دیگهش عقله. عقل ما بعضی کارها رو به ما حکم میکنه. ما هم انجام میدیم یا به اون شیوهی که عقل و دین حکم کرده انجام میدیم. یکیش هم آداب اجتماعیه، یعنی مردم این اجتماع این کار رو انجام میدن یا با این شیوه انجام میدن. مثل خیلی از رسما که در جاهای مختلف هست و مردم هم به اون پابندند. حالا اگه این آداب اجتماعی یا عرف مخالفتی با عقل و شرع نداشته باشه، به اون میگند معروف. مثل سنت عید نوروز در میون ما ایرانی ها. اون وقت بعضی چیزام هست که این عرف به ما میگه انجام ندیم. مثلا چادر سفید پوشیدن هیچ کراهتی یا منعی در دین نداره. عقل هم هیچ مخالفتی با چادر این رنگی نداره. ولی در جایی که همه چادر مشکی میپوشند، عقل به ما میگه که از چادر سفید استفاده نکنیم تا جلب توجه نکنیم. و اگه کسی به این نظر عرف بی توجهی کرد، مورد بیمهری و بدبینی جامعه قرار میگیره. در ارتباط برقرار کردن با جنس مخالفم، ما ناخودآگاه به همین شکل عمل میکنیم. یعنی برخورد ما با پسرها و مردهای فامیلمون با برخوردی که با پسرهای دانشگاه داریم فرق میکنه. برخوردی که با پسرهای دانشگاه یا توی محیط کار داریم با برخوردی که با جوانهای توی کوچه و خیابون داریم تفاوت داره. من از فهیمه میپرسم: اون روزی که همکلاسیش از اون جزوه میخواست، اگه اون جوان همکلاسیش نبود و یه رهگذر بود و از اون به جای جزوه هر چیز دیگه ای میخواست، بازم رفتار و برخوردش با اون یه جور بود؟
نه، من که گفتم اون پسر رو میشناختم، هم کلاسیم بود.
حالا از سریا میپرسم: اگه به جای پسر داییت یکی از جوانای رهگذر تو رو صدا زده بود، بازم به همین اندازه با اون صحبت میکردی؟
معلومه که نه.
سمیه به این مسئله هم معترض بود: بازم اشتباهه، دلیل نمیشه که چون فامیلمونه ما دیگه مسائل شرعی رو رعایت نکنیم. شاید عرف خانواده یا منطقه‌ای این باشه که هیچ منعی در ارتباطش رو نداشته باشن. ما هم باید مثل اونا رفتار کنیم؟
اشتباه نکن سمیه. ما داشتیم از شیوه ارتباط در محدودی شرع حرف می زدیم. یعنی رعایت حدود شرعی حجاب و نگاه رو مفروض کردیم و بعد سوال کردیم در چنین وضعیتی چطور میشه با جنس مخالف ارتباط داشت. منم گفتم مطابق با عرف. این که دیگه مشخصه اگه جای اون حدود شرعی در عرفی رعایت نشه، ما حق نداریم مطابق اون عرف رفتار کنیم. بعد هم گفتیم که تازه عرفی مورد نظر ماست که هیچ تضادی با مسائل شرعی و عقلی نداشته باشه. آخه در خانواده ما حتی جوانای فامیلم به این راحتی که سریا با پسر دایش برخورد کرد نمیتونن با هم حرف بزنن.
بله، این برمیگرده به عرف خانواده شما. یعنی شیوه رفتار در خانواده شما به شکلی که پسر و دختر یا زن و مرد
علاوه بر رعایت حدود شرعی، مصالح و جوانب دیگه رو هم در نظر دارن. این تفاوت در عرف رو شما در سطح دو دانشگاه یا حتی دو شهر مثل تهران یا اصفهان و یزد هم میبینید. مگه نه عاطفه؟
آره بابا، ما تو اصفهان تا میخواستیم با یکی از فامیلمون تو خیابون حرف بزنیم، چهار مرتبه سرخ و سفید میشدیم تا با همدیگه احوال پرسی کنیم.
آهان، این به خاطر اینه که در عرف شهر اصفهان صحبت کردن دوتا جوون که احتمال خطا در روابطشون زیاده مسئله خیلی پسندیده ای نیست، ولی همین مسئله در تهران عادی تره.
یه مثال دیگه این که در محیط کاری چند زن و مرد که با هم همکارند با هم صحبت و کار میکنن.
در دانشگاه هم همینطوره. وقتی که در محیط کلاسی یا دانشگاه دو نفر با هم صحبت میکنند، اولین احتمالی که بزن خطور میکنه اینه که راجع به درس حرف میزنند. ولی همین دو نفر اگه گوشه خیابون با هم حرف بزنند، چنین احتمالی کمتر به ذهن میرسه.
راحله پرسید: حالا این عرف از کجا به وجود میاد؟
رعایت اون دست از مصالح جامعه که در پناه احتمالهای عقلانی و آداب و رسوم فرهنگی، اقلیمی و قومی به علاوه بعض احکام شرعی به دست میاد، عرف رو تشکیل میده. در این صورت در یه جامعه دینی، مرز بعض احکام اجتماعی رو شرع تعیین میکنه و شکل اون حدود رو عرف. مثل حجاب، حدود حجاب در همه کشورهای اسلامی و اقوام یکیه، همونهایی که دیروز هم گفتیم، ولی شکل اون در هر منطقه یا قوم بنابر مسائل فرهنگی و اوضاع اقلیمی فرق میکنه. عرب با بلوچ فرق میکنه، بلوچ با شمالی فرق میکنه، حجاب شمالی ها با تهرانی ها فرق میکنه. ارتباط هم همینطوره، حدودش در همه جا همون قوانین شرعیه، ولی شکلش در جاهای مختلف فرق میکنه. در جایی که مردمش احساسات تندتری دارن، این جداسازی و محدودیت ارتباط زن و مرد بیشتر میشه، چون معمولاً درصد خطا بیشتره. چون خود مردم به این نتیجه رسیدن برای کمتر شدن چنین خطایی بهتر حجاب زنها بیشتر و ارتباط زن و مرد کمتر باشه. همینطور ناپسند بودن صحبت کردن دختر و پسر مجرد، چون در این حالت احتمال عقلانی به خطا افتادن این دو نفر بیشتر میشه. به همین دلیله که در دانشگاه روابط استاد و شاگرد راحت تر از روابط دوتا همکلاسیه، چون هم شئون اجتماعیشون با هم متفاوته و هم وضعیت سنی و هم تأهل استاد.
راحله گفت: جالبه، ولی چون خطاب آیه به مردهاست، احتمالاً این روش برخورد فقط تکلیف مردها با زنهاست، نه زنها با مردها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رادیو سبا برگزار می کند. دومین پویش سباخانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لال سحر می گفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش می شود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخانی غزلهای حافظ.
از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو گفتگو ما رو همراهی کنید.
هشت دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشت. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به درازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست‌ها که از رشد جریان‌های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات‌ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی‌ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه‌های جهانی تصاویری منتشر می‌کردند که نشان می‌داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی‌شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک سال پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز، رئیس جمهور و رابین نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرح الشیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند. اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریان‌های مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکلگیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشته. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفته و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشت. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
Est décédé à l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودشو نشون میده، روز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنید.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب میدانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنه.
برای شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله. ایران جدا کرد، جمهوری اسلامی جدا کرد. جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم و وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، 3 کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجا کار کرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق، آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن، نتوانستن، نشدن. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان، آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی هم در عراق هم در سوریه به نام دین، اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده.
عملیات
قدرت مقاومت این محاسم